تو هستم و این حماسه رو به عنوان یک درس بزرگ داشت برایش میگیرن.
حمیدرضا مقدمفر، کارشناس مسائل سیاسی:
در این روزی عده اومدن نمادهای این به اصطلاح حرکت مقدس رو به سخره گرفتن، اهانت کردن، جسارت کردن، هلهله کردن، این بنی امیه در حادثه کربلا که بعد از عاشورا هلهله کردن، کف زدن، پرچم آتیش زدن، جسارت به قرآن کردن، به مقدسات. مردم خروشیدن، در واقع اون یک جرقه ای بود که باعث انفجار مردم شد. مردم تو اون موقع صبر میکردن، حادثه روز عاشورا مردم رو به انفجار رسوند.
چی میاد در ادای امام حسین هلهله کنه و کف بزنه؟ بی احترامی به خون امام حسین، بی احترامی به خون شهداست، نه فردا قیامت مسئولن. ما از اینا بریم، اینا از ما نیستن.
بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان مسائل سیاسی این اعتقاد رو دارن که
علیرضا افشار قائم مقام اسبق وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی،
هوش سیاسی و بصیرت مردم در مقایسه با کشورهای دیگه از سطح بالایی برخورداره. یعنی مردم ما نسبت به مسائل، حالا چه داخلی، چه منطقه‌ای، چه بین‌المللی، بی‌تفاوت نیستن، نظر دارن. خب یک رویدادی که میخواست با هدف براندازی و لطمه زدن به پایه‌های نظام یه حرکتی رو دنبال بکنه، نمیتونستن مردم نسبت به اون بی‌تفاوت باشن. و این جریانی که قصدش این بود که اصلا در همه انقلاب اسلامی رو به چالش بکشه و دستاورد خون شهدا و دوران دفاع مقدس، که مردم با این پدیده‌ها و رویدادها بزرگ شدن، زندگی کردن، از خودشون میدونن انقلاب به دست خودشون به ثمر رسیده بود، طبعا با اون بصیرت بالایی که در مردم ما هست و این رویداد، ما باید منتظر چنین حضور حماسی می بودیم.
این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. خیلی چیز بزرگ و مهمی است اینی که من عرض میکنم روز 9 دی مندگار در تاریخ به خاطر این است.
فروش یک پارچه ملت ایران در 9 دی ماه هرچند در رسانه‌های غربی و معاند انعکاس نیافت، ولی آنچه توطئه‌گران خارجی که یک قریب به یک سال، یعنی از ماه‌ها قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری رشته بودند، پنبه کرد. دشمن بار دیگر دریافت که ایمان و اعتقادات و ارزش‌های ملت ایران را به حساب نیاورده و مادام که بر این اساس ملتی در سایه رهبری فرزانه و الهی هوشیارانه در همه صحنه‌ها حضور دارد، نمی‌توان او را به زانو درآورد و انقلاب و هستیشان را مصادره به مطلوب کرد.
نه دی در فرمایش مقام معظم رهبری از این جهت مورد تأکید قرار گرفت که یک رویداد مهم ملی بود.
علیرضا افشار قائم مقام اسبق وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی،
که مردم اعتقاد و علاقه خودشون به ماهیت اسلامی نظام تثبیت کردن، یعنی یک رفراندوم ملی بود. فقط در تهران نبود که این اتفاق افتاد، که ما از میدان آزادی تا تهران پارس و تمام خیابان‌های منتهی به این مسیر طولانی جمعیت متراکم داشتیم. در همه شهرهای کشور چنین وضعیتی بود که مردم یک پارچه دو مرتبه ندای اسلام خواهی داشتن در ماهیت که از جمهوری اسلامی تنبال می‌کردن و توسط یک جریان فتنه و استکبار جهانی و عوامل خارج و داخلش سعی کردن که این ویژگی جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال ببرن. نه دی در حقیقت خط پایان بود به این توطئه‌ها و فتنه‌ها که با حضور و مشارکت مردم رقم خورد.
یوم الله 9 دی آثار و برکات شگرف و فراوانی را در پی داشت. ناامیدی فتنه‌گران خارجی از آن جمله بود، به گونه‌ای که به صراحت شروع به توهین به ملت ایران کردند، حالان که تا پیش از آن همین مردم را به سبب آزادگی و عدالت‌خواهی می‌ستودند. این ناامیدی چنان عمیق و گسترده بود که همه اعتراف‌های تصنعی فتنه‌گران را از هم پاشید و تحرکات آنها را هم در میدان و هم در عرصه فضای مجازی کور و ابتر ساخت.
نظام سلطه امید نداشت با حادثه 18 تیر کار را تمام کنه.
حمیدرضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی:
او می‌خواست آغازی برای یک پروژه داشته باشه که البته 23 تیر حضور مردم در میدان اونها رو به عقب راند، اما از در بیرون شدن، از پنجره مجدد وارد شدن، از پنجره وارد شدن و طی 10 سال تلاش نرم در حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های اجتماعی، با ابزار رسانه‌ای، با ابزار اطلاعاتی، تلاش بر روی نخبگان، بر روی دانشگاهیان، تلاش برای مسئولین و منفعل کردن اونها در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی 10 سال تلاش کردند. در واقع حادثه فتنه 88 بنا بود نتیجه گیری این 10 سال تلاش نظام سلطه باشه. یعنی 10 سال فعالیت کردن، بناست محصول کار رو، میوه کار رو در فتنه 88 بچینن و برداشت کنن. اما حادثه 9 حضورت رو از کنم که دیما این کار رو تمام میکنه و اون روزیست که الیوم یعص الذین کفروا من دینکم، این روزیست که دیگه دشمن ناامید میشه. دشمنان اسلام با حماسه 9 دی ناامید شدن که نمیشه مردم رو فریب داد، میشه ایجاد فراز و نشیب کرد ولی نمیشه اونها رو فریب داد. اونجا هزیمت و شکست دشمن رقم
خورد. ما از مردم ایران در قبال خشونت‌هایی که بعد از انتخابات روی داده و همچنین از شجاعت مردم ایران که حق انتخابات آزاد را در خیابان فریاد زدند،
ابتداد بین‌المللی که از نمایش عظیم ملت در 22 خرداد 88 به شدت زخم خورده،
از متعلق به کسانی است که معتقدند مذهب باید از حکومت، از قوانین، از آموزش و پرورش جدا باشد.
ما در واقع بدون اقدام آشکار کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.
سال منتظر بودیم. 30 سال بخت توی گلوها مونده.
این جریان چه پیشقرابالانش دانسته باشن چه ندانسته باشن، یک جریانی بود طراحی شده، تصادفی نبود.
از طرف یکی از کسانی که در فرقه بهایت بود به نام آقای آرتین غضنفری، یک روز قبل برای من اومد با این مضمون که فردا عاشورا سبز خواهد.
پیروزی خون بر شمشیر، ماها عادت کردیم این حرفا رو هی تکرار میکنیم، عمقش کنهو گاهی از یادمون میره. خون بر شمشیر، مظلوم بر ظالم فائق میاد.
نظام در برخورد با جریان فتنه بسیار با مماشات، بسیار با تسامح و تساهل در واقع روبرو شد.
مجتبی شاکری، کارشناس مسائل سیاسی:
یعنی نظام به محض اینکه نتایج انتخابات اعلام شد و کسانی که قصد داشتند بر اینکه اردوکشی خیابانی کنند، تذکر لازم رو به اونا دادن که اردوکشی خیابانی خلاف قانونه، اگر کسی اعتراضی داره اعتراضش رو باید از سازوکار قانونی دنبال بکنه. اصول اولیه دموکراسی و مردم سالاری دینی اینه که مقید به قانون باشیم، سازوکاری که همون کسانی که نامزد شدن با همین قانون اساسی و با همین قوانین آمدن در مرز انتخاب مردم قرار گرفتن و اگر نظری دارن، اعتراضی دارن، با همین قانون باید اون مورد رسیدگی قرار بگیرد.
در 9 دی ماه ملت یک پارچه بر قانونمندی تأکید و از قانونگریزان و رفتارهای غیرقانونی ابراز انزجار و براءت کرد. هرچند رسانه‌های استکباری از پوشش اجتماع عظیم ملت ایران در 9 دی ماه 1388 تفره رفتند، اما جهانیان به خصوص دنیای غرب بار دیگر با این واقعیت مهم و اصیل روبرو شد که آحاد ایرانیان پشتیبان انقلاب و نظام خود هستند و نمیتوان با شعارهای غیر دینی و صرفاً ملی گرایانه آنان را جذب کرد. البته غربی‌ها به پیروی از شیطان بزرگ وقتی از فتنه سازی در داخل کشور طرفی نبستند، به افزایش فشارهای خارجی علیه ملت ایران روی آوردند تا به زعم خود از ملت ما انتقام بگیرند. از همین رو شدیدترین تهدیدها و تحریمها بر ضد ایران اسلامی در دستور کار دنیای استکبار قرار گرفت. به عبارتی در این برهه حساس از تاریخ ایران که ملت ما برای دستیابی به جایگاه درخور خود در سطح بین‌المللی تلاش می‌کند، به سبب اینکه در برابر زیاده طلبی و سلطه‌جویی دولت اهریمنی آمریکا و متحدانش سر تعظیم فرود نیاورده، همزمان آماج تیرهای شرارت دشمنانش در عرصه‌های مختلف جنگ سخت، بعد جنگ نرم و جنگ اقتصادی قرار گرفته است.
یک نکته را هم عرض بکنم به جوانان عزیز انقلابی، به فرزندان عزیز انقلابی خودم، فرزندان بسیجی، فرزندان انقلابی، از زن و مرد عرض بکنم شماها میشنوم من از اطراف اکناف کشور از اونچه که تحتک بیگانگان از ایمان دینی به گوششون میخورد یا به چشمشون میبیند عصبانی هستن، عصبانی هستید. وقتی میبینن روز عاشورا چگونه یک عده‌ای حرمت عاشورا را هتک میکنن، حرمت امام حسین را هتک میکنن، حرمت عزاداران حسینی را هتک میکنن، دلهاشون به درد میاد، سینه هاشون پر میشه از خشم. البته خب طبیعی هم هست، حقم دارن، ولی میخوام عرض بکنم جوانهای عزیز مراقب باشن، مواظب باشن، هر گونه کار بی‌رویه‌ای کمک به دشمن است. در شرایطی که دشمن با همه وجود، با همه امکانات خود در صدد طراحی یک فتنه است، یک بازی خطرناکی رو میخواهد شروع کند، باید مراقبت کرد او رو در اون بازی کمک نکرد. باید مراقبت کرد، خیلی باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه های مسئولی وجود دارن، قانون وجود دارد، بر طبق قانون بدون هیچ گونه تخطی از قانون بایستی مر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، تن شاد و خوش و نغم سلام، زی سلامت ایران جوان، زی سلامت ایران جوان، زی سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
فردین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا برون خاک رهای نعل گفتن
چه این خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشه.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
بریم برای سب.
در دیگران می جویم اما بدان ای دوست، انسان نمی‌یابی ز من حتی نشان ای دوست. من در تو گم گشتم، مرا در خود صدا می‌زن تا پاسخم را بشنوی پژواک سان ای دوست. در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من، سردی مکن با این چنین آتش به جان ای دوست. گفتی بخوان، خواندم اگرچه گوش نسپردی، حالا که لالم خواستی پس خود بخوان ای دوست. من قانعم، آن بخت جاویدان نمیخواهم، گر میتوانی یک نفس با من بمان ای دوست. یا نه، تو هم با هر بهانه شانه خالی کن از من این برشانه ها بار گران ای دوست. نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داد، نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت. بیهوده می کوشی بمانی مهربان ای دوست. آنسان که می خواهد دلت با من بگو، آری من دوست دارم حرف دل را بر زبان ای دوست.
در دیگران می جویم اما بگان ای دوست، انسان نمیامی زمان حتی نشانی دوست. من در تو گم گشتم، مرا در خود صدا میزن تا پاسخم را بشنوی پشواسان
دوست.
زبان دو.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ، در خدمت استاد بزرگوارم استاد محمد علی بهمنی هستیم. از صحبت‌های گرم و ارزشمند ایشون بهره می‌بریم. استاد سلام.
خواهش می‌کنم. میدان خوش آمدید. خوشحالم.
محبت داریم. استاد، در برنامه پیش در مورد اولین شعرتون برای ما صحبت کردید و آشناییتون با فریدون مشیری بزرگوار، زنده یاد فریدون مشیری، و بعد هم برای ترانه ها اشاره فرمودید. اما من تقاضا میکنم از شما، با توجه به اینکه تعداد زیادی مجموعه اشعار از شما به چاپ رسیده، تا اونجایی که من خاطرم هست اولین مجموعه شعری شما باغ لال در سال 50 چاپ شد احتمالاً. بله. بعد
میدونم که 24 تا مجموعه
دارید. بله. استاد، یکی از اشعار باقلار رو برای ما بخونین. فقط یادآوری بکنم که ظاهراً شعری شما برای فرزند بزرگوارتون آقا بهمن سرودید در این کتاب هم هست. حالا هم موضوعش رو برای ما بفرمایید و هم شعرش رو برای ما بخونید و لذت ببریم.
اولش خیلی تلخم هست.
خب اشکالی نداره.
بهمن بچه اول من بود.
بله.
خیلی هم دوست داشت من و هم من دوستش داشتم.
بله.
یه جور شنگی با هم بود. منتها من یه شرایطی بودم که پول و اینا نداشتم.
بله.
خب بهمن به من گفته بود که برام بیارید اینا. من پول نداشتم، بیرونم بودم. یه گفتم خب حالا یه ذره دیر برم، به همه خوابیده دیگه.
بله. ازتون سیب خواسته بود.
بله، سیب میخواست. بله. موقعی که آمدم خونه دیدم آخ نخوابیده، گفتش که سیب آوردی برا.
آخه
من اصلا یه حب که بغضی کردم و باستم نبینه این من دارم که یه میگون تندی. گفتم ها یادم رفته، آمدم بیرون، حالا پولم نداشتم یا
بله.
که با حتی ماشینی چیزی مثلا سوارشم نوید، پیاده رفتم تو خونه برادرم.
بله.
که 3 سالم هم من بزرگتر بود. زنگ زدم و خانومش اومد در رو وا کرد، من یه سلامی کردم و رفتم توی
آشپزخونه
هست و اینا، باز کردم و دیدم که سیب اینجا هست.
توی یخچالش.
میدونستم آخه داداشم خیلی دوست داشت. اونو برداشتم، خواستم خداحافظی کنم، داداشم اومد گفت کجا میری؟ گفتم که باشه بهت میگم بعد. من زدم بیرون و راه افتادم. ایشونم با ماشین موقعی که من رفتم خونه دیدم اونجا وایساده.
عجب.
خیلی هم طول کشیده بودا، ولی من از این کوچه موچه ها میرفتم.
بله.
یه چیزی هم دستم بود که همین
سیبا
بود. این که دستم بود رفتم تو، خانمم اومد و گفتم این سیبا رو. گفت این خوابه ها. گفتم اشکال نداره بیدارش کن. گفت حالا نه، بذار دیگه صبحش میدم دیگه. حالا خیلی هم دلم سوخته بود که مثلا دیر شده اومدم اینجا. در هر صورت این شعر رو برای اون گفتم دیگه.
بشنویم شعر زیبای شما.
در قصه های عهد کهن خواندم، وقتی که شاهزاد ملک بهمن در بند دیو بود، یک شب به خواب دید فتح طلسم ها همه با اوست. اینک در فصل بی شهامت تسلیم، شاید 1000 قرن از مرگ آن دلیر گذشته است، و بازوان من با شاخه های پوک شکسته است. اما دلیر کوچک من بهمن هم نام شاهزاده آن قصه های خوب، بیخوابی عمیقش تعبیر سالهای بیرویا نیست. احساس می کنم این چشمهای معصوم گاهی به خواب اگر می رفت از سوی پلک خسته خود می دید فتح تلسمها همه با اوست.
به به به، بسیار متشکرم. فرصتی رو گیریم برمیگردیم خدمتون هستیم با ادامه گفتگو با استاد بهمنی. رادیو تهران، میدان فرهنگ. استاد محمد علی بهمنی، شاعر بزرگوار هم روزگارمون. خب استاد بهمنی، باقلار رو شما منتشر کردید و تقریبا همه اشعاری که در باقلال اومده به سبک نیمایی است. در سال 50 این باقلال چاپ شده. برای ما بفرمایید در مورد نیما و تأثیری که نیما در ادبیات معاصر ما گذاشت از دیدگاه شما.
برای من اون موقع و هنوز نیما واقعا یه جایگاهی نه خودش داشت، به خیلی ها یه جایگاهی داد که فکر کنن.
بله.
و البته خودش هم غزل و این حرفا بله زیاد داشت.
درست. وقتی که ما میبینیم نیما شعر بلند افسانه رو چاپ میکنه که چقدر زیباست و چقدر پر از معنا و مفهوم هست، در واقع خیلی ها اون زمان مخالف نیما بودن و اصلا شعر اون رو شاید شعر نمیدونستن، اما شما و دیگران به خصوص حال بزرگانی مثل مهدی اخوان ثالث، احمد بله شاملو و دیگران که واقعا ادامه دهنده راه نیما بودن و هر کدوم برای خودشون هم خوب سبک خاص خودشون رو دارن و من فکر میکنم همه ما ارادت ویژه‌ای به اخوان داریم و خود حضرت عالی هم.
بله بله.
استاد یک شعر کوتاه از کتاب باقلال شما الان برای شنوندگان عزیزم بخونم و ببینید چقدر زیبا سرودن استاد بهمنی. میفرمایند هر صبح با شنیدن یک عطسه میستم که حادثه از خانه بگذرد، آنگاه دنبال آن به راه میفتم. استاد بهمنی، از کتاب باقلال برای ما بفرمایید اولین مجموعه‌ای که از شما چاپ شد در سال 1350 چی شد که تصمیم گرفتین مجموعه کاراتون رو به چاپ برسونید و در این راه باز هم کسی مشوق شما بود یا خیر؟
من فکر کنم من زودتر این چاپ شده بود اولش، هی منتها چون 11 بار من دیدم این کتاب
تجدید چاپ
شده.
بله.
نمیدونم بیا حالا اون موقع دقیقا تو ذهنم نی.
من از کارهایی که انجام دادم در غزل راضی نیستم یا حتی منزوی